ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 13 آبان 1395 برابر با 3 نوامبر سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و شنوندگان گرامی. یک سخنگوی گروه هشت الشعبی نیروی شبه نظامی شیعه در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این گروه مسیر تدارکاتی گروه حکومت اسلامی در غرب شهر موصل را قطع کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریم نوری با این همه گفت که تعدادی وسایل نقلیه توانستند شهر را ترک کنند. پیش از این هادی العامری رهبر هشت الشعبی ابراز امیدواری کرده بود که مسیر تدارکاتی گروه حکومت اسلامی در غرب موصل را قطع کند. در حال حاضر نیروهای عراقی همراه با پیشمرگه‌های کرد تلاش می‌کنند شهر موصل، دومین شهر بزرگ این کشور را از گروه حکومت اسلامی بازپس بگیرند. این نیروها از بیش از 2 هفته قبل حملات خود را آغاز کردند و تاکنون در محورهای شرق، جنوب و شمال موصل پیشروی‌هایی داشتند. رسانه‌های دولتی سوریه و دیدبان حقوق بشر این کشور می‌گویند که مخالفان مسلح بشار اسد حملات خود به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی سوریه در شهر حلب را تشدید کردند. هدف از این حملات شکستن حلقه محاصره به دور شرق حلب است که تحت کنترل مخالفان اسد قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با این حال حمله مخالفان اسد پیشروی زیادی نداشته است. در همین حال مخالفان رئیس جمهوری سوریه 3 خودروی بمبگذاری شده را نزدیک مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در غرب حلب منفجر کردند. در این میان یک مقام ارشد بهداشتی دولت سوریه به رویترز گفت که 8 غیر نظامی به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از حمله شیمیایی مخالفان به بیمارستان منتقل شدند. اما منبع مستقلی این خبر را تایید نکرده است. پیش از این سوریه و روسیه از سوی چند کشور غربی به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده بودند. خبرگزاری فرانسه نیز بنال از دیدبان حقوق بشر سوریه نوشت که در پی حملات مخالفان در حلب 15 تن از جمله 4 کودک کشته شدند. مقام‌های افغان گفتند که در حملات هوایی ناتو در بامداد پنجشنبه در ولایت قندوز دست کم 30 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود دانش سخنگوی والی قندوز گفت که 25 تن نیز در این حملات زخمی شدند. در همین حال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که تحقیقات در این مورد را آغاز کرده است. یک روز قبل از این حملات 2 سرباز آمریکایی در پی حمله گروه طالبان کشته شده بودند. در حال حاضر نیروهای افغان با پشتیبانی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حال عملیات علیه طالبان در حومه قندوز هستند. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان روز پنجشنبه با اشاره به آنچه وضعیت نامطلوب کارگران در این شهر نامید گفت در 6 ماه نخست سال جاری 15,000 کارگر در اصفهان بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای 110,000 واحد تولیدی و بیش از 1,000,000 جمعیت کارگری است افزود مشکلات جامعه کارگری در اصفهان بسیار زیاد است و روزی نیست که تجمعی از سوی کارگران برگزار نشود. وی اشاره کرد که برخی از واحدهای تولیدی از 9 ماه پیش حقوق کارگران خود را پرداخت نکردند. چند روز پیش نیز داوود محمدی نماینده مجلس از قزوین اعلام کرد که در 6 ماه گذشته بیش از 4,000 کارگر در استان قزوین بیکار شدند و گفت که تعداد قابل توجهی از کارگران شاغل نیز مدت ماهاست حقوق دریافت نکردند. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد اخراج کارگران و نیز پرداخت نشدن حقوق آنها در رسانه‌های ایران انتشار یافته است. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. در فهرست سازمان گزارشگران بدون مرز، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین رهبران عربستان سعودی، سوریه و ترکیه به عنوان دشمنان آزادی اطلاع رسانی اعلام شدند. گفتگوی در این باره خواهید شنید با مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز.
این نخستین هدف ما برای فهرست درندگان آزادی اطلاع رسانی و دشمنان آزادی اطلاع رسانی نمایاندن چهره های سیاهی که در پشت سرکوب اطلاع رسانی و کشتار، زندانی کردن و شکنجه روزنامه‌نگاران است.
مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران دوباره دولت آمریکا را مورد حمله قرار داده و آمریکا را به بدعهدی در اجرای برجام متهم کردند. چرا این ستیز بیپایان با آمریکا؟ گفتگویی در این خصوص.
تصور کنید روزی رو که آیت الله خامنه ای برای هواداران سخنرانی میکنه و در اون سخنرانی قرار نیست علیه دشمن یا ایالات متحده آمریکا چیزی بگه. تقریبا اون روز چیزی برای گفتن نخواهد داشت.
از آخرین تحولات در صحنه جنگ موصل در عراق آگاه خواهیم شد در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. وزیر راه و شهرسازی ایران از طرح‌هایی برای ساماندهی 19 میلیون ایرانی سخن گفته و این آمار را نشانه ای از شرایط نامناسب شهری و گرفتاری‌های جدی ایران خوانده است. گفتگویی هم در این زمینه می‌شنوید. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مبارزه برای پایان دادن به بخشودگی جنایت علیه روزنامه‌نگاران فهرستی از کسانی رو که میگوید دشمنان آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان هستند منتشر کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین رهبران عربستان سعودی، سوریه و ترکیه از جمله دشمنان آزادی اطلاع رسانی اعلام شدند. درباره این فهرست که نام 35 رئیس دولت، رهبر مذهبی و سیاسی و همچنین گروه‌های تبهکار و افراطی رو در بر می‌گیره، هانا کاویانی از رادیو فردا با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده و ابتدا از او درباره این فهرست و دلیل انتشار اون پرسیده است. رضا معینی:
این فهرست نخستین بار در سال 2002 منتشر شد. هدف ما از انتشار این فهرست این بود که واقعیت این است وقتی که از سرکوب، زندانی کردن، شکنجه رو بودن و مجموعه آزارگری هایی که صحبت میشه به ویژه در رابطه با خبرنگاران، ما از یک مفهوم ناپیدا صحبت میکنیم. ما میخواستیم بر چهره کسانی که میکنند نامی بگذاریم. واقعیت این است که اینها نام دارند، نشان دارند. این از همان سال تا امروز ما تلاش کرده ایم بگوییم که این افراد در کشورهای مختلف وجود دارند، مسئولیت دارند و به نوعی در قدرت شریک هستند. حتی اگر اپوزیسیون هم باشند، حتی اگر مخالف هم باشند، اما به هر صورت در چارچوبه ملی، در چارچوبه جغرافیای ملی تلاش میکنند. بنابراین نخستین هدف ما برای فهرست درندگان آزادی اطلاع رسانی و دشمنان آزادی اطلاع رسانی نام دادن بر چهره های و در از نمایاندن چهره های سیاهیه که در پشت سرکوب اطلاع رسانی و کشتار، زندانی کردن و شکنجه روزنامه‌نگاران است.
آقای معینی، شما اشاره کردید به کسانی که در قدرت هستند در این فهرست، مثلا افرادی مثل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده یا رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه. شما اشاره کردید به اینکه برخی هم ممکنه الزاماً رهبر یک کشور نباشن، قدرت سیاسی آنچنان نداشته باشن و در اپوزیسیون باشن. نمونه‌ای دارید از این نمونه ذکر بکنید؟
بله، مثلا طالبان در پاکستان یا افغانستان. خب اینها نه در قدرت هم، اما نوع اقدامی که می کنند، یعنی این دهشت آفرینی که ایجاد کردن و عملا با اقدام هایی که در برخی مناطق می کنند، امروز در افغانستان مناطق زیادی به سیاه چال های اطلاع رسانی تبدیل شدند، یعنی مناطقی که در آنها خبرنگاران، رسانه ها نمی توانند به شکل مستقل و آزادانه کار خودشون رو انجام بدهند. این در آن جغرافی های ملی که من گفتم خدمتتون نقش مؤثری داره. طالبان نقش مؤثری در رابطه با سرکوب آزادی اطلاع رسانی در پاکستان و در افغانستان به ویژه دارند، و یا کارتل های جنایتکارانه مواد مخدر در مکزیک. ده‌ها روزنامه‌نگار طی سال‌های گذشته دستگیر شدند، دروبوده شدند و به فجیع‌ترین شکلی کشته شدند، سر بریده شدند. خب اینها به عنوان یک نیرویی که در این کشور در رابطه با آزادی اطلاع‌رسانی اقدام می‌کنه که به نوعی مسئول هم هست، یعنی اقدام می‌کنه در این رابطه، اما در حکومت.
آقای معینی، در فهرستی که گزارشگران بدون مرز امسال منتشر کرده از دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی، آیا تغییر خاصی داشتین در سال جاری نسبت به سالهای گذشته در فهرستی که تهیه شده؟
بله، چندین نام تازه وارد شده، تعدادی خب به نوعی یا از قدرت کنار رفتن، مثل ریاست جمهوری سابق سریلانکا و یا اسلام کریموف که فوت کردن، ملا عمر و ملا رسول، دو رهبر طالبان که فوت کردن، که به جای اینها خود طالبان به شکل کلی نهاده شده، تعدادی اضافه شدن. به عنوان مثال، ما در گذشته آقای مبارک رئیس جمهور مصر جزء یکی از پابرجاترین رئیس جمهورهایی بود که یا رهبران سیاسی بود که در این لیست بود، و تعدادی دیگر هم اضافه شدن. السیسی به جای مبارک اومده و یا رجب اردوغان که به نوعی عملا میتونیم بگیم که با این که دو سال از اقدامات ایشون میگذره، ولی پا به پای کسانی مثل آقای خامنه ای و یا دیگر پرسابقه ترین مسئولین سیاسی که هستند اقدام کردند و دست به سرکوب زدند.
توضیحات رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه همزمان با 13 آبان، سالگرد اشغال سفارت آمریکا که روز دانش آموز هم در ایران خونده میشه، حملات خودشون رو متوجه دولت آمریکا کردن بار دیگر و از اونچه بدعهدی آمریکا در اجرا به تعهداتش در برجام می‌خواندند انتقاد کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مکرر از اونچه عمل نکردن آمریکا به تعهداتش در برجام از جمله رفع تحریم‌های مالی و بانکی خونده انتقاد کرده است. آمریکا با رد این موضوع می‌گوید به تعهدات خود در برجام کاملا عمل کرده و تحریم‌های به جا مانده مربوط است به حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر. فرین عاصمی و گزارشی در این زمینه.
37 سال از اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان آمریکاییان می‌گذرد. در 13 آبان سال 1358، گروهی از دانشجویان انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند، از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند و ده‌ها کارمند این سفارت را به گروگان گرفتند. دانشجویان خشمگین خواستار آن بودند که آمریکا محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران، را به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل دهد تا او را محاکمه کنند. آیت الله خمینی هم از دانشجویان حمایت کرد و حتی تا آنجا پیش رفت که اشغال سفارت آمریکا را انقلاب دوم نامید. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، یعنی در روز 14 آبان 58، آیت الله خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامید و از سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی نام برد.
این محلی که اسمش را گذاشتم سفارت، این اصل سفارت نبود. از اول من این شد سفارت نداشتم. اینها یه جای محل جاسوسی بود، اسم سفارت هم روش گذاشتم.
شعاری که بعد از آیت الله خمینی هم بارها توسط مسئولان جمهوری اسلامی تکرار شد. استفان کینزر، روزنامه‌نگار با سابقه نیویورک تایمز و تحلیلگر سیاسی که بعد از دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران سفر کرده، معتقد است که شعار شیطان بزرگ یا مرگ بر آمریکا اهمیت چندانی ندارد.
I don't think the great Satan or death to America slogans have much resonance.
من فکر نمی کنم گفتن شیطان بزرگ یا شعاری مثل مرگ بر آمریکا الان در ایران و آمریکا اهمیتی داشته باشد. من در سفری که به ایران داشتم دریافتم که مردم ایران به شدت طرفدار آمریکا هستند. فکر می کنم آنها بزرگترین مردم طرفدار آمریکا در دنیا هستند. فکر می کنم اگر بخواهید امکان آشتی با آمریکا را از نظر مردم عادی بسنجید، در ایران و شاید هم در مناطقی از آمریکا طرفداران زیادی پیدا خواهید کرد.
هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، پیشتر به رادیو فردا گفته بود دادن شعار مرگ بر آمریکا و شیطان بزرگ کار تندروهاست که در هر دو کشور وجود دارند.
هیچ کشوری دوست ندارد در موردش اینطوری صحبت شود، به ویژه آمریکایی‌ها که مغرورند. اما فکر می‌کنم که این شعارها توسط گروهی از تندروها داده می‌شود که خیلی از آمریکا بدشان می‌آید و می‌ترسند رابطه خوب و محترمانه بین دو کشور برقرار شود. ما در آمریکا همین نوع تندروها را داریم. افرادی هستند که مایل نیستند گذشته را فراموش کنند و پشت سر بگذارند.
حالا 37 سال بعد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 12 آبان ماه در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به دولت آمریکا حمله کرد و گفت
سازش با آمریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمی کنه، نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر خواهد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی گفت یک تفکر غلط این است که حل مشکلات کشور در گروه مذاکره و سازش با آمریکاست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است ستیز آیت الله خامنه ای با آمریکا ریشه در معادلات داخلی ایران دارد.
آقای خامنه ای یک ابزار بزرگ رو در چانه زنی های داخلی و در سخنرانی هاش از دست خواهد داد. تصور کنید روزی رو که آیت الله خامنه ای برای هواداران سخنرانی میکنه و در اون سخنرانی قرار نیست علیه دشمن یا ایالات متحده آمریکا چیزی بگه، تقریبا اون روز چیزی برای گفتن نخواهد داشت.
حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم روز پنجشنبه هشدار داد اگر آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل نکند، تهران این توافق را به موزه خواهد فرستاد و به نقطه اول باز می‌گردد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت ایران هیچگاه به عهد آمریکا متکی یا مطمئن نبوده و با بدعهدی و بدخواهی به گفته او دشمنان روبرو است. حسن روحانی بعد از انتخاب به مقام ریاست جمهوری درباره رابطه با آمریکا گفت رابطه ایران و آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است، ساده نیست، زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید درمان شود و ایران دنبال افزایش تنش نخواهد بود. داستان این به تعبیر حسن روحانی زخم کهنه از همان اشغال سفارت آمریکا آغاز شد، کاری که حالا تعدادی از دانشجویان سابق که از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته بودند معتقدند کار درستی نبوده. معصومه ابتکار، رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست و از دانشجویان فعال در زمان گروگانگیری، از ایزوله شدن دیپلماتیک ایران متاسف است، اما روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که به افشای اسناد CIA که از اشغال سفارت آمریکا به دست آمده افتخار می‌کند. یکی از دانشجویانی که در اشغال سفارت آمریکا نقش فعالی داشت و نخواست نامش فاش شود، پیشتر به رادیو فردا گفته بود اشغال سفارت آمریکا باید در ظرف زمانی و مکانی خود سنجیده شود.
کار ما اقدام دانشجویان به هیچ وجه معنی نبود که قرار آمریکا رو در مقام مثلا دشمن همیشگی قرار بدیم و برای همیشه این رابطه قطع بشه. نه، توی همون اطلاعیه‌های نخست ما هم و توی مصاحبه‌های اولیه ما هم کاملا گواه قضیه هست که قصد ما اعتراض بوده به امریکا و اگر امریکا اقدام میکرد به اخراج شاه، مطمئنن این پیامدهای سنگینی که هم گریبان امریکا شد هم گریبان ایران اتفاق نمیافتاد.
آقای روحانی همچنین درباره رابطه با آمریکا گفته که روابط امروز ایران با آمریکا در حد دشمنی و تخاصم است و ایران باید سعی کند این حد را با برنامه‌ریزی و تدبیر پایین بیاورد و حداقل روابط را از دشمنی به تنش برساند. حامیان آیت الله خامنه ای صراحتاً در ماه‌های گذشته دولت روحانی را به تلاش برای مذاکره با آمریکا متهم کردند.
سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران گزارشی بود از فرین عاصمی و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
جناب آقای سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، شما هیچ رأیی از طرف مردم پشت سرتون نیست، اونی هم که شما رو به این سمت انتخاب کرده اونم از طرف مردم انتخاب نشده، بنابراین شما حق نداری از طرف مردم ایران داد بزنی و آمریکا رو تهدید بکنی. شما به اندازه درجه‌ای که داری و سمتی که داری بر صحبت بکنی، مملکت دولت داره، رئیس جمهور منتخب داره، شما هیچ کاره این.
امروز 13 آبان، من خیلی امیدوار بودم و امیدوار هستم که مردم با شاخه های گل به تعداد روزایی که این گروگان ها در اسارت بودند به استقبال سفارت آمریکا بیان و عذرخواهی بکنن از کار بیخردانه‌ای که سالها انجام شد و بگن به همه آمریکایی‌ها و به دنیا که ما نه تنها دشمنی با آمریکا نداریم بلکه دوستان اونا هستیم و به طور کلی با هیچ کشوری در دنیا، نه عربستان، نه اسرائیل، نه هیچ دشمنی نداریم بلکه خواهان دوستی با همشون هستیم.
از وقتی جمهوری اسلامی آمده تو ایران هر چیزی که دوست ما بوده دشمن ما شده، هر دشمنان ما شدن دوست ما. بابا پدرم عزیزم مهمان من، خب من میتونم هر وقت گروگان بگیم این چه هنری نیست، این نه انقلاب دوم من نه سوم، این بزرگترین اشتباهی بوده که مردم ایران کردن. اولا اشتباهشون جمهوری اسلامی، دوما همین گروگانگیری آمریکا.
آقای خامنه‌ای که سیاست اونم به نام اسلام یا پول یا ثروت دلخوشی برای ملت نیست. دلخوشی برای ملت آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذاهب و آزادی انسان است. اگر تمام ثروت‌های دنیا توی یک کشور جمع بشن، اگر اینا نباشن دلخوشی وجود نداره.
سعید طوسی گفته بوده که اگر منو محاکمه کنین و مجازات کنین 100 نفر رو با خودم میکشم پایین. حالا اون 100 نفر افتادن به این که از ایشون حمایت کنن و پشتیبانی کنن و بخوان پرونده رو ماسمالی کنن، ولی غافل از این که این پرونده 100% برای خیلی از مردم ایران به نظر من دیگه مسلم شده با مدارکی که هست که این واقعا انجام شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:21:50 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. نبرد برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق ادامه دارد. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، عملیات آزادسازی موصل از تصرف حکومت اسلامی چگونه پیش میره و نیروهای عراقی در محورهای مختلف تا کجا پیش رفتند؟
بله آقای فاطمی، نیروهای ارتش عراق و به طور مشخص لشکر 92 ارتش عراق تونستن شرکت نفت رو در روستای عین‌الجهش در غرب موصل از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بازپس بگیرم و درگیری ها در این روستا همچنان ادامه داره. اما تیپ 16 وابسته به ارتش عراق اکنون از طرف شمالی در آستانه ورود به موصل هست، منطقه اسساده رو به محاصره خودش درآورده و منتظر فرمان از مقام های مسئول برای آغاز حمله و ورود به شهر موصل از طرف شمال هست. در طرف شرقی موصل هم درگیری ها در محله کوکجلی همچنان ادامه داره و شبه نظامیان و نیروهای ارتش عراق به صورت جنگ خیابانی با یکدیگر درگیر هستند.
آقای جزایری، با وجود این ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به نیروهاش وعده پیروزی داده.
در پیام صوتی که منتشر شده در فضای اینترنت و منتسب شده به ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش، به نیروهای خودش قول داده که پیروز خواهند شد در این نبرد. گفته این نبرد و این حمله تنها ایمان و قدرت گروهش رو افزایش میده و از اونها خواسته که با شیعیان، صلیبی های غربی، کشورهای سنی مرتد و همچنین رافضی ها به تعبیر خودش بجنگن. گفته که باید کشورهای سنی مرتد مورد حمله قرار بگیرن و به طور مشخص اشاره کرده به عربستان سعودی و ترکیه، همچنین خواستار افزایش عملیات انتحاری شده و به دشمنانش وعده حمام خون داده.
و در این میان اوضاع غیر نظامیان همچنان یکی از نگرانی های مطرح در جریان عملیات موصل. گزارش های مختلفی هم روز پنجشنبه در این باره منتشر شد، هم از فرار غیر نظامی ها، هم از شکنجه شدن برخی غیر نظامی ها توسط شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی. اخبار بیشتر در این باره چی است آقای جزایری؟
آقای فاطم، در مورد فرار غیر نظامیان، درگیری‌ها در منطقه کوکچلی در شرق موصل باعث شده که هزاران غیر نظامی از این منطقه فرار کنند با وجود ورود ارتش عراق به این منطقه، اما گلوله باران توپخانه منطقه توسط شبه نظامیان گروه داعش باعث شد که بسیار از اهالی فرار کنند و اونها الان به سمت اربیل در حرکت هستند. سازمان‌های امدادرسان دارن سعی می‌کنن خودشون رو برای بیشترین شمار احتمالی آوارگان آماده کنند، اما از سوی دیدبان بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده که شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی در سه روستا در جنوب شرق موصل اقدام به شکنجه مردان و پسرانی کردند که اونها رو متهم کردن به عضویت در گروه داعش، اونها رو با کابل‌ها و لوله‌های فلزی زدن، بعضی‌ها رو در قفس قرار دادن و در شهر چرخوندن، در صورتی که هنوز اتهام اینها ثابت نشده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و اما به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در یک برنامه تلویزیونی به طرح‌هایی برای ساماندهی 19 میلیون ایرانی پرداخته که به گفته او در 2700 منطقه و محله مختلف در شهرها و حاشیه شهرها ساکن هستند. وزیر راه و شهرسازی این آمار رو نشانه ای از شرایط نامناسب شهری و گرفتاری‌های جدی در ایران خونده. گفتگویی بشنوید در این باره از الهی روانشاد با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه.
هرچند که این کسانی که ایشون در این مقوله های مناطق بحرانی میذاره همشون در یک وضعیت نیستن و ما از یه طرف با پدیده بافت های فرسوده و مشکلدار مواجه هستیم و از طرف دیگر با مناطقی که درش اسکان های غیر رسمی یا حاشیه نشینی وجود داره، ولی همه اینها در مجموع نشون میده که بخش مهمی، یعنی یک سوم جمعیت شهرنشین ایران، با نوعی بحران شهرنشینی مواجه است که این یک بحران اجتماعی بزرگه که میتونه پیامدهای مهمی برای جامعه ایران داشته باشه.
آقای پیوندی، از دیدگاه شما پدیده حاشیه نشینی مهمتر و شاید بحرانی تر از همه موارد و معضلات دیگری است که آقای آخوندی بهش اشاره کرده در مورد این 19 میلیون شهروند ایرانی؟ حالا این حاشیه نشینی چه پیامدهایی داره؟
اینی که ما در ایران با یک پدیده گسترده به نام حاشیه نشینی مواجه هستیم پدیده جدیدی نیست، ولی گستردگیش امروز یک معضل بزرگ اجتماعی در ایران هست. برای اینکه حاشیه نشینی فقط به معنی این نیست که افرادی در خانه ها و مساکن غیر استاندارد سکونت دارن، بلکه مسئله اصلی اینه که اینها نه با اقتصاد رسمی کشور در ارتباط مناسب هستن، نه از امکانات شهری برخوردارن و بنابراین اینها فقط در حاشیه شهرها زندگی نمی‌کنن، بلکه در حاشیه اقتصاد و در حاشیه زندگی اجتماعی، نظام آموزشی، امکانات بهداشتی زندگی می‌کنن، در شرایط بسیار نامناسبی هستن، در فقر هستن و همزمان جمعیتی هست که درش انواع بزهکاری‌ها و نابسامانی‌ها می‌تونه رشد بکنه، اعتیاد، کارهای غیرقانونی یا خشونت، یعنی همه اون پدیده‌های اجتماعی منفی که در مورد یک منطقه‌ای که دارای هویت نیست صدق می‌کنه، در مورد حاشیه‌نشینی شهری صدق می‌کنه و شهرها ایران محاصره شدن توسط حاشیه هایی که در دنیای شهری زندگی نمی کنن.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از راه حل های مختلفی سخن گفته، از جمله در مورد حاشیه نشین ها گفته که همانجا ساکن باشند، اما براشون آب، برق، کوچه، خیابان، مسجد، مدرسه و دیگر وسایل رفاهی رو تهیه کنیم. راه حل هایی که آقای آخوندی میده دستجابی بهشون نیاز به زمان و برنامه ریزی های جدی و کارشناسی داره، اما اصولا آنچه که او ارائه کرده از دیدگاه شما منطقی و عملی هست؟
من فکر میکنم که حاشیه‌نشینی یک توسعه بی‌در و پیکر و بدون حساب معنا میده، یعنی در حاشیه شهرها افراد بدون برنامه‌ریزی، بدون اینکه آیا این مناطق مناسب بودن از نظر شهری و یا اصلا میتونستن از یه امکانات شهری برخوردار باشن، توسط سکونت‌های غیرقانونی و یا حساب نشده به وجود اومده. بنابراین امروز هم خاص این که ما همین مناطق رو به صورت مناطق شهری در بیاریم و اونها حالت حاشیه‌ای رو بهش پایان بدیم، این فقط در صورتی ممکنه که این امکان وجود داشته باشه. به نظر من در خیلی از موارد این سکونت ها سکونت های مناسبی نیستن و از امکانات مطلوب برخوردار نیستن و به وجود آوردن این امکانات هم میتونه کار بسیار دشواری باشه. بنابراین با توجه به گستردگی این پدیده من فکر میکنم که جامعه ایران احتیاج به یک امکانات بسیار بزرگی داره برای اینکه بتونه با این پدیده بسیار منفی مقابله بکنه و شاید یکی از اولین کارهایی که مسئولین وزارت شهرسازی باید انجام بدن همین اتفاقی که در بقیه جاهای دنیا هم که با این پدیده مواجه بودن افتاده اینه که بررسی کامل از وضعیت تمام حاشیه‌نشین‌ها انجام بشه و ببینن کجاها این امکان وجود داره که این حاشیه‌ها تبدیل بشن به بخشی از شهر و کجاها امکان این تبدیل شدن وجود نداره و ما به سراغ راه حل‌های دیگه‌ای بریم و از جمله این افراد رو در وضعیتی قرار بدن که از حاشیه به خود شهرها کوچ بکنن و ما حالت حاشیه‌نشین رو در سال‌های آینده نداشته باشیم.
ما در اینجا به پایان مجله شب‌آگاهی می‌رسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.